اینها که انتقاد کردن به غلط انتقاد کردن و نمی بایست قوم ایران را و قوم ایرانی را انتقاد می کردن، باید اون رژیم موبده ها را انتقاد می کردن. یک دلیل بسیار بسیار واضح که مسئول این بدنامی ایرانی ها موبده ها بودن این است: در ایران ساسانی دو مرکز علمی بزرگ بوده است، یکی در خوزستان در همین جندی شاپور که تا دو سه قرن در دوره اسلامی هم ادامه پیدا کرد، و دیگری در ماوراء النهر در بلخ و مرو و در اونجاها. اینجا دو مرکز بزرگ علمی بوده است. کی اداره میکرد اینها را؟ ایرانی ها اداره میکردن. ولی کدام ایرانی ها؟ من این سوال را میکنم، چرا در ایران اینجا که دو مرکز علمی بوده است و ایرانی ها هم اداره میکردن، در جندی شاپور ایرانی هاش ایرانی های مسیحی نستوری بودن و در مرو و ماوراء النهر ایرانی های بودایی و اندکی مسیحی؟ چرا در هیچ جا نامی از ایرانی زردشتی موبدی وجود ندارد؟ برای اینکه اینها دشمن علم بودن، برای اینکه اینها دشمن علم بودن. این بدنامی ها را که قاضیان اجتماعی دنیا برای ایرانی اظهار نظر کردن، یک ذره متوجه قوم ایران نیست، تمامش متوجه این رژیم موبدی است. این مطلب داشته باشید. حالا عرض کردیم که در این تمدن اسلامی سهم عمده را ایرانیان داشتند. برای این که آقایان تا اندازه توجه داشته باشند که چطور ایرانیان این سهم عمده را داشتند، من قسمتی را یادآوری کرد نوشتم اینجا و برای آقایان میخونم. ببینید، علوم اسلامی، قسمتی از علوم اسلامی علومی بود که اساساً در دنیای اسلام ابتکار شد، اختراع شد. از این جمله عروض است، علم عروض که میگن خلیل ابن احمد اختراع کرد، البته او ایرانی نیست. دستور زبان عربی که بعد به زبان فارسی و زبانهای دیگر هم آمده است، یک علم اختراعی در میان مسلمین است و حتی مخترع اولش حضرت امیر شمرده میشود. ابوالاسود دوعلی میاد خدمت حضرت و حضرت وقتی که عبور میکند ببینه قرآن غلط میخونن، ابوالاسود میخواد، بعد میگه که من میخوام قواعدی وضع کنم که مردم الفاظ بتونن عبارتها رو درست بخونن که قرآن غلط نخونن. کلمه بر سه قسم است: اسم است و فعل است و حرف، اسم چنین، فعل چنین، حرف چنان. بعد بهش میفرماد برو تفریع کن، فرو این رو به دست بیار. علم نحو، علم لغت عربی، لغت، تفسیر است، قرائت قرآن است، قرائت، علم خود قرائت خودش علمی بوده است. چجور ما قرائت بکنیم؟ شما تفسیر را که باز میکنید میبینید میگم فلان کلمه را کی اینجور قرائت کرده است، کی اونجور قرائت کرده است. علم حدیث است، علم کلام است، اخلاق و عرفان اسلامی است. اینا یه سلسله علوم است. یک سلسله علوم هم هست که در دنیا سابقه داشته است و مسلمین از دنیای خارج گرفتن و بعد به او در قالب اسلامی ریختن و بر او افزودن، مثل فلسفه، طب، نجوم، ریاضیات، اینجور چیزها، جغرافی. در تمام این علوم، چه این علومی که مربوط به دین اسلام است مثل تفسیر و قرائت و حدیث و اینها، و چه در علومی که نه علوم جهانی است به اصطلاح، در تمام اینها سهم ایرانی ها از سایر ملل دنیا بیشتر است. مخصوص خصوصا در علومی که مخصوص به دین اسلام است. من اول از علم حدیث شروع میکنم. علم حدیث، علم حدیث یعنی چه؟ یعنی گفته های پیغمبر را، یا اگر شیعه باشند گفته های پیغمبر و ائمه را جمع آوری کردن. بزرگترین محدث چه در میان اهل تسنن و چه در میان شیعه ایرانی هستن، اصلا احادیث شیعه و سنی رو ایرانی جمع کرده، غیر ایرانی شریک نیست اساسا. کتاب های درجه اول اهل تسنن در حدیث 6 کتاب است که اینها بعد از قرآن امروز مقدس ترین کتاب ها در میان اهل تسنن است. تمام اینها را ایرانی ها تألیف و تصنیف کردن. صحیح بخاری تألیف محمد ابن اسماعیل بخاری ایرانی است. این مرد با چه خلوصی چه زحمتها کشید در میان 300,000 روایت های مختلف، روایت هایی که معتبر دانست، اینا را در کتابش نوشت. خودش می‌نویسد، میگه که من هر روایتی را که معتبر دانستم و خواستم در کتاب بنویسم تا غسل نکردم و 2 رکعت نماز نخوندم ننوشت. بعد از صحیح بخاری صحیح مسلم است. مسلم ابن حجاج نیشابوری، اهل نیشابور است، یکی از مقدسترین کتب حدیث اهل تسنن است. یکی دیگر از کتب حدیث از صحاح ششکاره اونها سنن ابی داوود است. ابو داوود سیستانی، سگستانی، اهل همین زابل است. یکی دیگر سنن نسعی است، نسع از توابع خراسان است. یکی دیگر جامع ترمذی است، اهل خراسان است. یکی دیگر سنن بیهقی خسرو جردی است، نزدیک سبزوار اگر در جاده قدیم اگر می رفتید یه مناره مرتفعی هست، میگن مناره خسرو جرد که عربا بهش رو گفتن خسرو جرد. این همون بیهق قدیم است، بیهقی ایرانی است. اینها کتابهای درجه اول حدیث اهل تسنن است. کتابهای درجه دومشون هم باز اینها را ایرانی ها تألیف کردن، مثل مستدرک، مستدرک حاکم مال ابن بیه، ابن بیه نیشابوری است. کتب حدیث درجه اول شیعه مال ایرانی است، 4 کتاب است. کافی است از محمد ابن یعقوب کلینی تهرانی ایرانی، کلین از همین دهات فشاپویه بوده، اهل ری راضی است کلینی. من لا یحضره الفقیه است مال محمد ابن علی ابن بابقیه قومی ایرانی، همین ابن بابقیهی که در اینجا مدفون است، در حضرت عبدالعظیم مدفون است. تهذیب و استبصار است، یکی تهذیب است دیگری استبصار، هر دو مال محمد ابن الحج، محمد ابن حسن طوسی خراسانی. اینا تازه کتابای درجه اول من دارم عرض میکنم. در تفسیر، شما وقتی که وارد تفسیر میشید، قراء سبعه داریم. قراء سبعه عجیب آقا این قضیه، اونهایی که قرائت صحیح قرآن به دیگران آموختن، در میان قراء سبعه اونی که قرائتش از همه معتبرتر است، عاصم است، عاصم از موالی است، ایرانی است. طبری از مفسرین است، ایرانی است. زمخشری یک شخصیت فوق العاده ای که این تفسیر کشاف یک شاهکار علمی است و اگه مجموع تألیفات زمخشری رو در نظر بگیریم، راست راستی زمخشری البته اهل ادب و تفسیر و قرائت است، ولی به نظر من یکی از نوابغ روزگار است، ایرانی است. این مرد که اهل خوارزم بود و اساسا هجرت کرد، از اینجا با چه زحمتی، این بیچاره از یک پا هم لنگ بود در اون سرمای شدید روسیه و خوارزم، پا پاش سرما دستهاش افتاد و با یک پا با عصای حرکت میکرد و این تمام شهرهای اسلامی رو این مرد گردش کرد و رفت آخرالامر رفت در مکه سالها 20 سال 30 سال. این مردی که پرورش یافته اون سرزمین های سرد بود در اون زمین داغ مکه اونجا مجاور شد. در یه آیه که همین اواخر بود که در تفسیری که میخوندیم، من الان آیه یادم رفت، که قرآن کریم دعوت میکنه مردم را به مسافرت، در اونجا خودم دیدم، میمیسد که شما نمیدونید سرزمین ها چقدر اثر دارد. من از وقتی که آمدم مجاور مکه شدم احساس توفیق بیشتری میکنم. این مرد تمام نعمتهای ایران به پشت سر گذاشت، رفت سرزمین و خشک مکه، به اون سرزمین گرم و داغ، برای این که به اسلام خدمت کند. شیخ طوسی از مفسرین است. مقاتل ابن سلیمان معروف ایرانی است، خراسانی است، اهل مرو است. سعید ابن جبیر معروف که حجاج اینو کشت ایرانی بود. شما در تفاصیل اغلب اسم سعید ابن جبیر رو میبینید. بیضاوی ایرانی، فخر رازی ایرانی، فرا که اولین مفسری بود که تفسیر در قرآن مجید نوشت ایرانی بود. آقا لغت عربی، زبان عربی رو ایرانی ها روی علاقه به قرآن احیا کردن و براش کتاب لغت نوشتن. البته سایر ملل هم نوشتن، ولی کتاب های درجه اول ایرانی ها نوشتن. سهاه جوهری مال محمد ابن اسماعیل نیشابوری جوهری ایرانی است. قاموس مال فیروز آبادی است، اهل این فارس است. این هم نسل زمخشری سرزمین ایران رو رها کرد برای اینکه توفیق بیشتری داشته باشد. سالهای متمادی در همین صفا، در مکه، در دامنه کوه صفا اونجا یک خانه ای داشت، در اونجا مجاور بود برای اینکه زبان قرآن رو تدوین بکند. این من سیرافی معروف ایرانی، سیبوی از نحویین ایرانی، زجاج ایرانی، ابو علی فارسی ایرانی، کسائی ایرانی. این شخصیت های درجه اول لغت و نحو و صرف ایرانی هستند. متکلمین، شهرستانی که کتابش برای اروپایی امروز مرجع است ایرانی است. ابو عبیده معمر ابن مصنع ایرانی است. ابو الهذیل علاف ایرانی است. واصل ابن عطا ایرانی است. حسن بصری ایرانی است. خواجه نصیرالدین طوسی ایرانی است. صاحب مواقف ایرانی است. صاحب مقاصد ایرانی است. همینجور هستند و هستند و هستند الی ماشاءالله. فلاسفه درجه اول دنیای اسلام ایرانی ها هستند. فارابی ایرانی است. ابن سینا ایرانی است. ابو ریحان بیرونی که هنوز میگن قدرش ناشناخته است ایرانی است. سهروردی ایرانی است. خواجه نصیرالدین طوسی ایرانی است. میر داماد ایرانی است. صدر المتعلهین ایرانی است و الی ماشاءالله هرچه بروید جلوتر. مورخین، قدیمترین مورخی که ما داریم محمد ابن اسحاق است، همینی که سیره ابن هشام به نام اوست، یعنی ابن هشام راوی اوست. محمد ابن اسحاق یکی از موالی ایرانی بوده است. بزرگترین تاریخ دوره اسلام طبری است، طبری ایرانی است. یکی دیگه مسعودی است ایرانی است، یعقوبی هم ظاهرا ایرانی است. کتاب‌های درجه اول عالم اسلام را ایرانی‌ها نوشتند. یکی طهارت العراق ابن مسکبه است، رازی است، اهل امین تهران، اهل امین توابع شهرره یا خود شهرره بوده است. راغب اصفهانی کتابی دارد در اخلاق ایرانی است. غزالی طوسی هم صاحب احیاء العلوم ایرانی است. در نویسندگان زبان عربی، نویسندگان به زبان عربی، دو نفر معروفترین نویسنده به زبان عربی هستند. یکی عبدالحمید کاتب معروف است در دوره اموی ها و اوایل عباسی ها و یکی هم ابن العمید معروف است در دوره بویهی ها آل بویه، که این جمله معروف شد: بدع الکتابت به عبدالحمید و ختم به ابن العمید. گفتن نوشتن به عبدالحمید شروع شد و به ابن الامید خاتمه پیدا کرد. هر دوی اینها ایرانی هستن. البته عبدالحمید خودش مدعی است که من کتابت را از علی ابن ابی طالب آموختم، از نامه های او و کتبه های او آموختم. علم معانی و بیان و بدیع یا علم بلاغت به اصطلاح، مبتکرش عبدالقاهر است، اهل جرجان و گرگان است. بزرگترین مؤلفین علم معانی و بیان و بدیع ایرانی ها هستند و این کتاب هم و این علوم هم به وجود نیامد مگر برای این که بلاغت قرآن نشون بدهند، از طفیل قرآن به وجود آمد. عبدالقاهر جرجانی خودش عربی، ببخشید ایرانی است. کفتازانی که کتاب متول نوشته از ایرانی است. سکاکی معروف که این همه اسمش در علم بلاغت برده می شود خارزمی به ایرانی است. شریف جرجانی اهل گرگان است، ایرانی است و باز الا ماشاءالله. در میان فقها، چه فقهای اهل تسنن و چه فقهای شیعه، باز اکثریت و رجال و شخصیت ها را ایرانی ها تشکیل می دادند. که باز دیگه اگه بخوام اسمشون بخونم وقت خیلی میگذرد و داره وقت ما تقریبا میگذرد. فقط یک نکته من در اینجا برای شما عرض بکنم. من نمیخوام که از وقتی که دارم به اصطلاح بیشتر وقت شما رو بگیرم، از ساعت 9:30 بیشتر طول بکشد. این مسئله است آقا، محرک این ملل و از اون جمله ایرانی ها، محرک این ملل چی بود؟ اینا چه کار میخواستم بکنم؟ آیا چون یک حکومت عربی و یک امپراتوری عربی به وجود آمده بود، این ملت‌های مختلف و از اون جمله ایرانی‌ها ترک ملیت خودشون کرده بودند و به اصطلاح عرب شده بودند و می‌خواستن نام عرب رو به نام یک قوم در دنیا بلند کنند؟ قطعاً هزار دلیل هست که نه. من نمیدونم اروپایی ها اشتباه میکنن یا تعمد دارن، احتمال میدم تعمد داشته باشن. برای این که ملل دیگر را تحریک بکنن و خودشون از دنیای اسلام جدا بکنن، همه دانشمندان اسلام را به نام دانشمندان عرب معرفی میکنن. ابن سینای عرب، رازی عرب، ابو ریحان عرب. مقصودشون این است که ملت مثلا ایرانی ها تحریک بشن. نه خیر، اینا ایرانی هستن طلا. خیر ابدا. حتی خود دانشمندان عرب هم نمیخواستن نام عرب در دنیا بلند کن. این آیا این دانشمندان این سعی کوشش رو که میکردن روی عرق و رگ نژاد خاص خودشون بود؟ یعنی مثلا اندلسی ها میخواستن که نژاد اندلس را نام اندلس بلند کنن، ایرانی ها میخواستن نام ایران بلند کنن و دیگران عرب ها میخواستن نام عرب، ترک ها نام ترک. هزار دلیل بیشتر وجود داره که اینم نیست. اینها خودشون را در یک واحد اسلامی میدیدن و میخواستن فرهنگ اسلامی را پیش ببرند و بس. اینقدر در این زمینه من دلیل دارم که اگر بخوام براتون عرض بکنم چندین شب طول میکشد. یه عده آمدن نهضت شعوبیه رو دلیل گرفتن که آقا نخیر، ایرانی ها روی عرق ایرانی این کارا رو میکردن. آقا نهضت شعوبیه، اولا نهضت شعوبیه که نهضت ضد اسلامی نبود. نهضت شعوبیه عکس العمل یک انحرافی بود در میان عرب در می دوره حکومت عرب. برخلاف تعلیمات اسلام، اعراب اساس کار را گذاشتند بر تفوق نژاد عرب بر سایر نژادها مخصوصا ایرانی ها. اجازه نمی دادن که یک مرد ایرانی زن عرب را ازدواج بکند، که نوشتن در دوره اموی یک ایرانی زن عرب را گرفت. یه مردی به نام محمد ابن بشیر خارجی تا شده از مدینه به یکی از حکام عرب شکایت کرد. بعد آمدن به زور این زن را از این مرد گرفتن، 200 شلاق هم به این مرد دادن که تو چرا زن عرب گرفتی. حجاج اجازه نمیداد در کوفه یک نفر ایرانی امامت بکند. وقتی که سعید ابن جبیر را میخواست بکشد گفت سعید ابن جبیر تو یگانه ایرانی هستی که من به تو اجازه دادم که بیای پیش نماز باشی، و حال اون که میدونی که ما به هیچ ایرانی اجازه پیش نمازی نمیدادیم. با این نبته ها که در سواد کوفه زندگی میکردن، حالا شاید ایرانی هم اونا نبودن ولی به هر حال غیر عرب بودن، چنان اینها رو فشار می آوردن، می گفتن اینها رو باید داغ بکنید که شناخته بشن اینها نبتند. دستور داده حجاج به عامل خودش در بصره، گفت هر جا که نبتی دیدی که یه کار از کارهای حساس در دستش هست اخراجش کن، به جاش عرب بیار. او بیچاره خیال میکرد که در میان اونها علما، مفسرین، محدثین مستثنا هستند. بعد از چندی نامه ای نوشت به جواب حجاج که امر شما اطاعت شد، فقط من علما و مفسرین و محدثین را استثنا کردم. فورا حجاج نامه ای بهش نوشت، گفت به صرف رسیدن نامه من اطباء را جمع میکنی، خودت را بر اطباء عرضه میداری. ببین یه رگی از غیر عرب در توست، یه رگی از نبت در توست، اگر همچه رگی هست و رگ را از باید بیرون بکشی. تا این حد اینها بر خلاف تعلیمات اسلامی مسئله نژاد را پیش کشیدن. ایرانی ها در مقابل این فکر به استناد آیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، به استناد کلمه شعوبا گفتن آقا دین ما اسلام است، در دین اسلام هیچ قومی بر قوم دیگری تفوق ندارد، اینا شده شعوبیه. اکثر شعوبیه اینها اهل تسویه بودن، اهل تسویه. به ندرت در میان اینها افرادی بودند که عکس العمل را رسوندن به همون خطایی که اعراب داشتن. اونا میگفتن عرب افضل است، اینا میگفتن خیر ایرانی افضل است، ولی اکثر ایرانی میگفتن آقا هیچ نژادی بر هیچ نژادی تفوق ندارد، تفوق بستگی دارد به علم و تقوا و فضیلت، خون و نژاد نمیتونه ملاک فضیلت باشد. و حتی بسیاری از اکابر ایرانی ها با شعوبیه مبارزه کردن که شما چرا دنبال این فکر خبیث خطا میرید، اونا این اشتباه کردن، شما میرید چرا میرید دنبالش. این عبارت زمخشری است در اول مفصل از کتاب المفصلش. ابن قتیبه دینوری ایرانی حتی کتاب نوشت در فضیلت عرب بر عجم، برای اینکه به دهن شعوبیه ایرانی کوبیده باشد. سعالدی ایرانی صاحب یتیمت در کتابی نوشت در همین جهت. بلازری مورخ ایرانی طرفدار این عقیده افراطی شد، البته نباید طرفدار این عقیده می شدن. محرک این ملت در اون وقت چیزی جز اسلام نبوده است. حالا من در اینجا در آخر عرایزم فقط یه جمله‌ای در یه کتابی که اخیراً خوندم، چون اخیراً چاپ شده است، یه نفر از مستشرقین معاصر ما آمریکایی که هنوزم زنده است علی الظاهر به نام مستر سرای که به ایران چندی پیش آمده بود، کتابی نوشته است فارسی ترجمه شده است به نام میراث باستانی ایران. این مستر سرای که این کتابش تازه ترجمه شده است اینجور میگوید در مقدمه کتابش، میگه بعضی ها در تاریخ ایران اشتباه کردن، من اشتباه اونها رو مرتکب نمیشم. اینجور میگویم به عقیده من ایران دوستان یا ایرانیان ناسیونالیستی که در نوشته های خود بزرگی و شکوه ایران باستان را در دوران عباسیان ستودند، روی هم رفته در پی ویرانی اسلام نبودند. یعنی خیال نکنید که شعوبی ها دشمن اسلام بودند. یه حرفیست که امروز یه عده از این جوجه های استعمار در ایران تبلیغ میکنند، بگه ها شعوبی ها میدونید چرا اینها حرفا رو میزدن، اینا با خود اسلام دشمن بودند. بلکه میخواستند اسلام را گسترش دهند و بر پایه بین المللی استوار سازند و اون را از محدودیت مذهبی عربی که پابند فرهنگی بدوی بود بدر آورند. به نظر من اون دست از نویسندگانی که به نوشتن زبان فارسی به خط عربی آغاز کردند به راستی پیشاهنگ مسلمانانی بودند که میخواستند فرهنگ اسلامی را با ادبیات و فرهنگ غیر عرب توانگر سازند. این نظر به عقیده من موجب حل بسیاری مسائل جزئی می شود که حل آنها با تصور رایج مبنی بر اینکه ایرانیان در برابر عرب نهضتی پدید آوردند و ستایش آنان از سنت‌های ایران باستان برای ضدیت و مخالفت با اسلام بوده است ممکن نمی‌شد. این مرد شدیداً هم اون هم ادوارد برون و در عصر اخیر هر کس آمده تقریبا اینجور این فکر رو رد میکنن که هرگز ایرانی اون جایی هم که در مقابل اعراب از ایران باستان ستایش میکرد نمیخواست با این وسیله با اسلام مبارزه کرده باشد، بلکه میخواست بگه آقا اگر بنابرای اسلام است که همه مصابی هستی، اگر بنابرای نژاد است تو میخواد به قوم خودت افتخار کنی، خب ما هم قوم خودمون افتخار میکنیم و مسلمم اگر بنای افتخار قومی بود ایرانی ها از اعراب 100 درجه جلوتر بودن و عقبتر از اعراب نبودن. ولی به هر حال اون چه که قطعی و مسلمت این است که ایرانی ها در این خدمت فرهنگی عظیمی که به اسلام کردن جز خلوص نیت و جز قصد خدمت به اسلام هیچ قصدی نداشتن، حتی خدمت به ایران یا زبان فارسی یا امثال اینجور چیزها را، بلکه همین جوری که علم را جنبه جهان وطنی براش قائل بودند، چون برای اسلام جنبه جهان وطنی قائل بودند و اسلام را مخصوص به یک سرزمین خاص مخصوص به یک قوم خاص نمی دونستند، هرگز فکر یک قوم و سرزمین و اینجور مسائل را نمی کردند. خوب دیگه عرایز ما اینجا خاتمه پیدا می کند. چند کلمه فقط دعا می کنیم. خدایا تو را قسم می دهیم به حقیقت اسلام و حقیقت قرآن، ما را با حقایق اسلام بیشتر آشنا بفرما. خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرما. شر این افراد پلیدی که از بیخبری ما مسلمانان ایرانی میخوان استفاده بکنن و احساسات پاک ایرانی را علیه اسلام میخوان برانگیزن، خدای شر اونها را به خودشون برگردان.